همراه شبکه خودتون، شبکه رادیویی گفتگو هستید. امیدوارم تا به اینجا از شنیدن برنامه های ما لذت برده باشید. بعد از این هم حتما ما را همراهی کنید.
در این تحولاتی که در طول این دو سه قرن اخیر اتفاق افتاده، که قرن انقلاب های بزرگ هست، من مورد رو پیدا نکردم که مثل انقلاب اسلامی تحولی که در دوره اول پدید آمد در دوره های بعد یا دهه های بعد اینجوری تعبیر کنیم، این با همون شکل، با همون هدف ها، به سوی همون آرمان ها و با همون جهتگیری ها ادامه پیدا کنیم.
الان ملت های اسلامی و ملت های غیر اسلامی هم توجهشون به اینجاست و دلهاشون با ما.
عصر خمینی، بازتاب انقلاب اسلامی در عرصه‌های گوناگون نظری و عملی در سطح منطقه‌ای و جهانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. امیدوارم که ایام به کام شما باشه. بنده روح الامین سعیدی هستم، مجری و کارشناس برنامه عصر خمینی، که در خدمتون هستیم با مجموع برنامه‌هایی به مناسبت 40مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی برای بررسی و تحلیل ریشه ها و پیامدهای انقلاب اسلامی ایران به عنوان یکی از مهمترین حوادث قرن بیستم، که همچنان در قرن 21 موضوع بسیاری از بحث ها در سطح داخلی و خارجی است. امروز توفیق دارم در خدمت اساتید بزرگوار حضور دانشگاه باشم، در خدمت آقای دکتر سید محمد علی پورموسوی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه معارف هستیم، که ایشون در زمینه تاریخ اسلام، شیعه و انقلاب اسلامی صاحب تألیفات متعددی هستند، و همچنین حجت الاسلام سید مهدی موسوی، استاد حوزه و دانشگاه و پژوهشگر در زمینه موضوعات مرتبط با انقلاب اسلامی. خیلی خوشبختم که در خدمت این عزیزان هستیم. امیدوارم که بتونیم برنامه خوب و آموزنده‌ای رو برای شما شنوندگان فرهیخته داشته باشیم.
یکی از بزرگترین دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران احیای تفکر اسلام سیاسی بود. اندیشه سیاسی از مباحث فلسفه سیاست و در حوزه علوم اسلامی از شاخه های علم کلام بوده که دانشمندان و متکلمین اسلامیان را در قالب باورهای اعتقادی چون امامت و رهبری و مسائل آن مطرح کردند. مطرح کردن اندیشه اسلام سیاسی به صورت عملی، آن هم در قالب و طرح جدیدی به نام جمهوری اسلامی، از نوآوری های معمار کبیر انقلاب اسلامی و ثمره حرکت انسانی و نجات بخش امام خمینی رحمت الله علیه در قالب انقلاب اسلامی است. در تاریخ اسلام، علمای دینی با الهام از آموزه های عدالت طلبانه و ظلم ستیز دین مبین اسلام، در تلاش برای زدودن ظلم و بی‌عدالتی از جامعه و نجات بشر از چنگال قدرت های استکباری و استعماری، مبارزات پیگیر و دامنه‌داری را با حکومت‌های جائر و ظالم انجام دادند. اما حرکت انقلابی و نجات بخش امام خمینی نه تنها به رهایی ملت ایران از تحت ستم حکومت شاهنشاهی 2500 ساله در این کشور انجامید، و نه تنها به دمیدن روح مبارزه طلبی در دیگر ملت‌ها منجر شد، بلکه اندیشه نهادین سازی حکومت اسلامی را در جوامع مسلمان ترویج نموده و به شکل گیری اندیشه سیاسی عملی در این جوامع انجامید. امام خمینی رحمت الله علیه علاوه بر مبارزه با نفی استعمار و استبداد، به ارائه فلسفه سیاسی اسلام پرداخت و در واقع به این دو پرسش اساسی که چه کسی باید حکومت کند و چگونه باید حکومت کند، پاسخهای صریح و روشنی داد و در عمل نیز به پیاده کردن این اندیشه اهتمام ورزید.
خب شنوندگان عزیز، اگر که موافق باشید ابتدا مهمانان گرامی ما سلامی داشته باشم و بعد بحثمون رو به نوعی آغاز بکنیم. آقای دکتر پور موسوی، اگر که موافق باشی شما هم سلامی خدمت شنوندگان عزیز ما داشته باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت جناب عالی شنوندگان عزیز و گرامی و ارجمند برنامه‌تون سلام عرض می‌کنم. امیدوارم که برنامه خوب و گفتگوی مفیدی داشته باشیم.
آقای موسوی شما بفهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خیلی خوشحالم در خدمت شما و عزیزان و کارشناس محترم برنامه هستم و عرض سلام و ارادت دارم خدمت شنوندگان محترم این برنامه.
بسیار عالی. خب همونطور که خدمتون عرض کردم، عنوان این بخش از برنامه عصر خمینی انقلاب اسلامی و تأثیر آن بر احیای اسلام سیاسی است که بحث رو اگر که موافق باشید آغاز بکنیم. آقای دکتر پور موسوی، به عنوان اولین سوال و مطلع بحثمون که بخوایم وارد بحث تأثیر انقلاب اسلامی بر احیای اسلام سیاسی بشیم، اولین سوالی که به ذهن متبادر میشه در مورد همین کلمه اسلام سیاسیه. یعنی خب این کلمه رو وقتی که ما بررسی میکنیم در حقیقت یک صفت و موصوف هست، یعنی ما داریم صفت سیاسی بودن رو به اسلام اطلاق میکنیم. این سوال پیش میاد که اصلا مگه اسلام غیر سیاسی هم داریم؟ اصلا مگه میشود تصور کرد که اسلام رو میشود به اسلام سیاسی و غیر سیاسی تقسیم بندی کرد؟ یعنی این گونه به ذهن متبادر میشه از این کلمه اسلام سیاسی که ما یک اسلامی داریم و بعد یک چیزی به عنوان حوزه سیاسی یا مقولات سیاسی و بعد حالا میخوایم از این حوزه یک چیزی رو وارد اسلام بکنیم و بعد یک ملغمی رو به عنوان اسلام سیاسی در حقیقت تولید بکنیم. آیا اصلا شما موافق جدایی و انفکاک این دو مفهوم هستید یا سیاست رو در ذات اسلام ممزوج میدونید و اصلا چیزی به نام اسلام غیر سیاسی یا اسلام سکولار رو در حقیقت در موضع امتناع میدونید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مجددا خدمت جناب علی عرض کنم که ما با این بحث رو اگر بخوایم شروع بکنیم، باید اشکال رو بیشتر برگردیم به استخدام واژه‌های سیاسی در مباحث جدید. یعنی مثلا خود موضوع سیاست، خود موضوع اسلام، بحث‌های اجتماعیات و موضوعات دیگر. وگرنه اسلام در ذات خودش همونجوری که اون کلام آخر جناب عالی بود ممزوج با سیاست است. اگر بحث حکومت و اسلام رو با هم ببینیم که حکومت در نزد متکلمین قدیمتر با عنوان سیاست و حکومت مطرح بوده، ما هیچ وقت اسلام رو منهای سیاست ندیدیم. حالا بحث شیعه رو من یه نکته‌ای دارم بعد اضافه میکنم که یه توجهی به این قسمت بحث شما باشه. ببینید، یک ما از ابتدا که بحث خلافت اسلامی مطرح میشه، خلافت اسلامی مطرح میشه در دنیای اهل سنت، خب قاعدتا خلافت برای حکومته. حالا چه اتفاقاتی افتاده و چه مسائلی پیش میاد، ولی خلافت تقریبا بعد از رحلت نبی گرامی اسلام اتفاق میفته. پس در نزد اهل سنت اسلام سیاسی به عنوان یک جریان خاص ادامه مسیر میده. توی دوره‌های بعد بر اساس تفکر غزالی، یعنی بر اساس تفکر حکومت یا سلطان و خلافت، باز هم میبینیم که این جریان سیاسی توی اهل سنت حرکت خودش رو ادامه میده و چیز زنده و عادیست و معمولیست. پس شما هیچ وقت توی اون قسم اون تفکر از اسلام شما نمیبینید که ما اسلام منهای حکومت و سیاست رو با عنوان به قول معروف علم قدرت اونجا مشاهده بکنید. ما تو توی تفکر شیعه از این هم جلوتر است. ما میگیم اساسا رسول الله موقعی که میاد و شؤون مختلف حکومت رو در زمان حیات خودش اجرا میکنه، مثلا قضاوت، مثل داشتن ارتش، مثل همه موضوعاتی که توی بحثای حکومت و قدرت و پاور ما اونجا مطرح میکنیم، خب پس از ابتدا جریان اسلام یک جریانی است که حکومت در ذات این اسلامی که داره مطرح میشه وجود داره. خب بعد از رحلت حضرت رسول ما میگیم تداوم این جریان اسلام که نمیخوام از اون واژه سیاست استفاده بکنم، جریان اسلامی که خودش رو دارای حقوق حکومت بر جامعه میداند، میبینیم که این در ولایت تحقق میکنه، یعنی همون توی غدیر که اتفاق میفته، من کنت مولا و هازا علیون مولا، این مولا به معنی ولایت بعد از رسول الله. پس این جریان حکومت اتمام با تو شیعه که گفتم یه نکته ای داره که حالا اگر وقت بود باید بهش یه مقدار بیشتر بپردازیم، این است که ما بعد از رسول الله شیعه در جایگاه حکومت و قدرت قرار نمیگیرد، یعنی ائمه ما بعد از به استثنای یک دوره کوتاهی 5 سال خورده ای در زمان خلافت امیرالمؤمنین علیه السلام و یه دورای کوتاهی در دوران حکومت و ولایت امام حسن و مجتبی، ببینیم که اینا از هم جدا میشه و خلافت توی یه جریان دیگه و قدرت توی جریان دیگه و سیاست توی جریان دیگه تحقق میگیرد و این جریان شیعه به نوعی از حکومت فاصله میگیرد. این را هم که میگم به نوعی نه از سیاست فاصله میگیرد، از حکومت و حاکمیت کنار گذاشته میشه و یک دوران عزلتیست برای جریان شیعه که اونها خودش بحث مفصلی داریم که این جریان جریانیست که از حاکمیت فاصله گرفته است ولی به شدت سیاسیست و استحقاق همه شؤون حاکمیت در این همیشه متجلیست. شما میبینید یه فراز فرودی داره در دوره سید و شهده، اون قیامهای سهمگین شیعه بعد از عاشورا اتفاق میفته و این یک دوره نزولی دارد، یه دوره ایست که جریانات شیعه متفاوت میشه، فضای شیعه متفاوت میشه، ولی شما دوباره در دوره امام موسی کاظم و امام رضا علیه السلام میبینید که خیر، نه این جریان دوباره داره به صورت جدی توی جامعه متجلی میشه، قدرت پیدا میکنه و موقعی که امام موسی کاظم و فرزند ارجمندش میخوان برن یا جایی، اصلا این حرکت حرکت سیاسی، شهر رو آذین میبندن، مردم به استقبالشون میان، اون تشییع جنازه عجیبی که از امام موسی کاظم مظلوم و در عین حال مدت‌ها زندانی اتفاق میفته، این تشییع جنازه به شدت سیاسی است و اون استقبالی که از امام رضا علیه السلام اتفاق میفته در مرو و جاهای دیگه و سرخس و اینا همه اون نشانه های قدرت سیاسی است که شیعه داره اینها رو مرتب ارائه میده. این دوره ادامه پیدا میکنه تا دوره غیبت که ما بعد تجلی این رو تو بحث ولایت فقیه اینا میبینیم که حالا توی دوره حضرت امام این شکوفایی و به ثمر نشستن و دوباره برگشتن به مدار قدرت و حکومت اتفاق میفته.
بسیار، حالا مفصل در مورد بحث ولایت فقیه صحبت خواهیم کرد. جناب آقای حجت الاسلام موسوی، سوالی که از محضر شما دارم در مورد بحث انتظار بشر از دینه که بعد حالا میخوایم وصلش کنیم به نقش سیاسی دین. خب در مورد این همچنان هم بحث‌های متفاوتی وجود داره، اینکه ما چه نگاهی به مقوله دین داریم و چه انتظار حد اقلی یا حد اکثری از مقوله دین، که اون وقت آیا این خدمت رو عرض کنم که شامل بحث اداره جوامع بشری هم میشه یا دین رو ما فقط تنظیم کننده و تدبیر کننده امور فردی انسان و خدا یا حداقل تدبیر کننده امور اخروی بشر میدونیم. طبیعتا کسانی که نگاه سکولار دارن و در دوران مدرن در غرب این فرضیه مطرح شد و سپس به سایر جهان هم در قالب اندیشه سکولاریسم تسری پیدا کرد، معتقدن که دین صرفا یک رابطه فردی است و تدبیر کننده امور اخروی است. در مورد امور دنیوی که در حقیقت سیاست رو ما تدبیر امر جامعه انسانی میدونیم، جامعه بشری میدونیم، اینجا فقط دیگه عقل خودبنیاد انسان مدرن هست به کمک علم تجربی که باید تدبیرگر باشه. اما از اون طرف وقتی که نگاه میکنیم به خدمت رو عرض کنم که قرآن به عنوان متن اصلی مسلمان ها، میبینیم که بسیار پررنگ آیات سیاسی، آیات روابط بین المللی، آیات قضایی که همه تدبیرگر امور نظام سیاسی هست. و از اون طرف هم اگر که مراجعه بکنیم به احادیث، خیلی پررنگ مثلا در اصول کافی در توصیف پیامبر اکرم نقل هست که فوز الیه امر الدین و دنیا و الامه لیسوس عباده. خب ساس یسوس از ماده سیاست. یا مثلا حضرت امام هادی در خدمت رو عرض کنم که زیارت جامعه کبیره صراحتا در مورد امه می فهمن ساست العباد، یعنی کسی که سیاست و تدبیر امور مردم بر عهده‌اش است. حضرت عالی چه نگاهی دارید؟ نگاه ما به دین آیا نگاه حد اکثری است که اون وقت تدبیر امور جامعه بشری رو هم باید در زمره او ببینیم، یا اینکه نه صرفا باید یک نگاه حداقلی داشته باشیم و دین تدبیر کننده امور اخروی است، امور دنیا رو باید به مدیریت عقل جمعی سپرد؟
بله، خدمت شما عرض کنم، حالا همونطور که خودتونم فرمودید نسبت به دین دیدگاه های مختلفی در بین متفکرین اسلامی و غیر اسلامی وجود دارد، اساسا در تعریف خود دین. خب و بر اساس اون تعریفی که دین پژوهان و متفکران نسبت به این کلمه و موضوع داشتن، در ادامه هم خب دیدگاه ها نسبت به این که حالا ما از یک طرف جامعه نگر باشیم یا خدمت شما عرض کنم کاربرد و کارهای دین رو نسبت مسائل فردی مختصر کنیم و خلاصش کنیم و از طرفی دید رو وسیع تر کنیم و دین رو یک مسئله بدونیم که هم فرد و هم جامعه و هم اجتماع و هم حکومت رو شامل میشه، خب این برمیگرده به اون نوع نگاه و تفکری که افراد داشتن نسبت به این موضوع. در بین متفکران سکولار همونطور که شما اشاره کردید، اساساً دین رو یک موضوعی میدونن که محدود به زندگی فردی افراد هست و یک مقوله مقدس و رازآلودی میدونن که اساساً بعضی از این متفکرین هم توصیه میکنن کسی نباید به دنبال ذات این موضوع بره، چون مسئله رازآلودی هست و هر کسی هست و خودش و خدای خودش و دین خودش و اون اعتقادی که داره. در مقابل خب کسان دیگه هستن که این دیدگاه رو قبول ندارن و وسعت و دایره دین رو وسیع تر میدونن. از طرفی دیدگاه متفکران اسلامی و متکلمان اسلامی بر این هست که دین یک مجموعه کاملی از معارف هست که هست ها و نیست ها، باید ها و نباید ها، هر آن چیزی که انسان و جامعه بشری نیاز داره برای اداره کردن امور فردی خودش و اجتماعی خودش و فراتر از این زندگی اخروی خودش رو خداوند متعال از طریق انبیا در این مجموعه ارسال کرده و فرستاده. یعنی اساسا دین که خب منظورم خب دیگه ادیان آسمانی و الهی هست، متفکران دینی و اسلامی ما یک مجموعه می دانند که در این مجموعه تمام قوانین و مقررات، بایدها، نبایدها و احکام فردی و اجتماعی رو شامل میشه. خب مسلم هست که وقتی که صحبت از اداره اجتماع میشه و زندگی اجتماعی افراد و حقوق متقابلی که نسبت به هم دارن و نسبت به حاکمیت دارن، اینجا دین اظهار نظر میکنه. و همونطور هم که شما اشاره کردید در قرآن کریم که خب کتاب ما مسلمان ها هست و قانون اساسی زندگی مسلمانان هست، خداوند متعال هم مجموع معارفی که مربوط به اجتماع و انسان هست رو در آنجا آورده و اساسا نوع هستی شناسی که ما باید داشته باشیم رو به ما می آموزد، آموزه های قرآنی، و هم روابطی که باید بین اجتماع باشه و قوانینی که باید در جامعه حاکم باشه رو خداوند متعال در قرآن بیان کردن که از اون به عنوان احکام مدنی اجتماعی ما یاد میکنیم. و فراتر از این احکام اداره اجتماع هم حالا در قرآن اشاره شده و در روایات ما به تفصیل چه در سیره پیامبر اسلام و چه در سیره معصومین که بر اساس تفکر شیعی همونطور که آقای دکتر فرمودند مفصل مسائل اجتماعی و اداره جامعه و مردم مطرح است. و همونطور هم که در تعریف دین عرض کردم، حتی مسائلی که فراتر از جامعه دنیوی هست، مسائلی که مربوط به آخرت و مسائل معنوی اجتماعی هست، خب به اونها پرداخته شده. و همچنین در قرآن این که خداوند متعال وعده میده به انسانها و به مستضعفین که خداوند این وعده رو میده که مستضعفین و مؤمنین و صالحین بر زمین حاکم خواهند شد. خب وقتی که صحبت از دین هست، صحبت از احکام هست، صحبت از قوانین و مقررات اجتماعی هست و وعده‌ای که خداوند داره میده که من به عنوان آفرینندگار این نظام آفرینش این وعده قطعی میدم که سرانجام صالحین بر زمین حاکم خواهند شد. خب اینم یه موضوع بحث مهدویت و انتظار در قرآن هم خب بهش اشاره شده، در روایات هم که فراوان. با فرموده حضرت امام رحمت الله علی در نقد تفکر سکولار و کسانی که مدعی جدای دین از سیاست هستن، ایشون فرمودن کتاب قرآن که بیش از 6000 خورده آیه داره، تنها 500 تا از آیات اون میشه تعبیر کرد که مرتبط با مسائل فردی هست. بقیه آیات قرآن همه مسائل اجتماعی رو و نگاه هستی شناسی رو به ما منتقل میکنه. پس با توجه به این توضیحاتی که عرض کردم خدمت شما، اولا که باید تعریف ما از دین صحیح باشه، تعریف ما از سیاست صحیح باشه و اساسا سیاست یکی از شؤون دین ما هست و در دین مبین اسلام سیاست به عنوان یکی از شؤون این دین دیده شده. اینکه حق حاکمیت با کی هست، این رو قرآن معین کرده، آموزه‌های دینی ما مشخص کرده. حق و حقوق مردم نسبت به همدیگر، حق و حقوق مردم نسبت به حاکمیت، آزادی‌هایی که مردم باید داشته باشن، آزادی‌های فردی، سیاسی، همه اینها در آموزه‌های دینی ما مطرح شده و تکلیف اونها توسط شرع مقدس ما مشخص شده و در طول تاریخ همونطور که آقای دکتر هم اشاره کردن، در اون مقاطعی که معصومین فرصت پیدا کردن تشکیل حکومت بدن، سیره اونها هم بیانگر این مسائل می باشد.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از هر دو بزرگوار، ورود خیلی خوبی به بحث داشتید. اگر موافق باشید سری به اتاق فرمان میزنیم، فرصتی میگیریم و بعد دوباره برمیگردیم، بخش بعدی صحبتمون رو ادامه خواهیم داد.
انقلاب یک نظم جدیدی را برای بشریت ارائه کرد، یک حقیقت جهانی، یک حقیقت بشری به وسیله انقلاب پیام داده شد.
عصر خمینی، بازتاب انقلاب اسلامی در سطح منطقه و جهان.
بازتاب انقلاب اسلامی در عرصه نظریه و
عمل. عصر خمینی.
خب شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، برنامه عصر خمینی رو میشنوید. بنده روح الامین سعیدی هستم و افتخار دارم در خدمت شما هستم به همراه دو تن از میهمانان بزرگوار این برنامه، آقای دکتر سید محمدعلی پورموسوی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه معارف، و جناب حجت الاسلام سید مهدی موسوی، استاد حوزه و دانشگاه. در خدمت این دو بزرگواران هستیم و داریم صحبت میکنیم در مورد تأثیر انقلاب اسلامی بر احیای اسلام سیاسی. آقای دکتر پورموسوی، اشاره ای شما کردید به بحث تاریخ اسلام و سیره اهل بیت. خب در مورد فلسفه قیام سید شهدا و اینکه آیا این قیام ماهیتاً سیاسی بوده یا نبوده هم طی سالهای اخیر بحث‌های مفصلی مطرح شده، شبهاتی از جانب برخی افراد، برخی روشنفکران، حالا مثلا میتونم به صورت خاص از مرحوم احمد قابل نام ببرم که شبهات جدی رو در این زمینه مطرح کرده بودن به فلسفه قیام سید شهدا، یا مثلا از جانب اشخاصی مثل آقای سروش محلاتی برخی شبهات مطرح شده بود در مورد فلسفه قیام، و امروز هم مثلا جریان شیرازی تلایه‌دار این نگاه هست که به هیچ وجه ماجرای عاشورا رو سیاسی نمیدونن و اصلا معتقد نیستن که حضرت سید الشهدا به دنبال تشکیل حکومت بودن مثلا در جایی مثل کوفه. در مقابل این خب ما اون نگاه خدمت رو عرض کنم که عمیق حضرت امام رو داریم که کل حرکت سیاسی خودش رو مبتنی میکنه بر حرکت سید الشهدا و صراحتن ایشون میفرمودن که ما هر چه داریم از محرم و سفر است. شما نگاهتون به فلسفه قیام سید الشهدا چی؟ آیا ماهیت این قیام رو یک ماهیت سیاسی میدونید و آیا سید الشهدا در به عنوان یک ولی الهی به دنبال تشکیل حکومت بودن به عنوان یک وظیفه، یا اینکه نه این حرکت به هیچ وجه حرکت سیاسی نبود، به قول این شبهاتی که مثلا مطرح میشه ایشون صرفا میخواستن که تامین امنیت خودشون و خانواده‌شون رو بکنن از مثلا سپاه یزید؟ به چه صورت نگاه میکنید به ماجرا؟
ببینید، بحث عاشورا یک بحث بسیار عمیقی است. تقریبا قرن هاست مسلمان ها و غیر مسلمان ها و شیعه ها دارن راجع به عاشورا کار میکنن و هنوز هم این دریای متلاطم مواج خروشان بسیار جای بحث و مطلب داره. ببینید، در مورد قیام سید الشهدا دو گروه دچار افراط و تفریط شدن. یک گروه، حالا راجع به اون دیدگاه خودشون، یک گروهی صرفاً موضوع حرکت سید الشهدا رو سیاسی قرار دادند، یک گروهی خیر، این حرکت رو صرفاً یک حرکت الهام بخش دینی قرار دادند. ببینید، اگر ما خیلی ساده بخوایم بحث بکنیم، ببینیم بیاگردیم به شعارهای خود سید الشهدا که در نزد هر دو تا گروه وجود دارد. خب ایشون هر وقت میفرماید که من آمدم که امر به معروف کنم، امرت ان امر بالمعروف و انها عن المنکر. این امر به معروف و نهی از منکر ماهیتاً چیست؟ آیا این رو میشه صرفا دینی تصور کرد؟ حالا اگر دینی هم باشد، به چه مفهومی این موضوع دینی است؟ ما الان بحث امر به معروف و نهی از منکر توی جامعه ولایی جمهوری اسلامی ایران و حتی توی جوامع اهل سنت 100% گاهی وقتها سیاسی است، گاهی وقتها به موضوعات دینی برمیخورد. اساسا ماهیت امر به معروف و نهی از منکر یک ماهیت اجتماعی است. خب موضوعات دیگریش رو در نظر بگیریم. خود حرکت سید الشهدا اگر در نظر بگیریم، حالا از این بعدش که بگذاریم، میبینیم که ایشون یکی از دلایل اینی که از مکه حرکت میکنه و میاد به طرف عراق و منطقه‌ای که حالا بعد مشخص میشه کربلاست، اونجا یکی از دلایلش این است که نامه‌های بسیاری برای من نوشته شده است. اگر من به این نامه‌ها وقعی نگذارم، خب در مورد من گفته خواهد شد که اوشون رو دعوت کردیم نیومد. و اگر من استدلال کنم که این دعوت‌ها دعوت‌های دروغی نیست و به قول معروف من پیش از آنی که صحت و سقم این موضوع رو دریابم، من بیام و به قول معروف به نظریه گمان خودم عمل بکنم، باز هم متهم میشم که شما به این موضوع دقت نکردید، باید میرفتید و میدیدید که چه اتفاقی میافتد. و اساسا موضوع این نامه ها چی بود؟ این نامه ها دعوت کرده بودن که سید الشهدا اونجا چه کار بکنه؟
تشکیل حکومت
بده. خب پس ما میگیم که حرکت سید الشهدا رو، مفهومش رو باید از شعارهای سید الشهدا برداشت بکنیم، مثل همین نکته امر به معروف و نهی از منکر، مثل اینی که من میخوام به سیره جدم و پدرم عمل بکنم. خب سیره جدش و پدرش یعنی همون اسلام نابی که باز توی فرمایشات حضرت امام خیلی جدی مطرح میشد، اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم. پس میبینیم که این موضوع توی این اینقدر مواجه روشن مطرحه که نمیشه این رو نادیده گرفت. از اون طرف هم نباید بیفتیم که ما اون بحثای عرفانی، اون نشانه‌های روشن الهی، اون راه‌های بسیار نورانی رو که پیش پای بشریت داره میذاره، اونا رو هم صرفاً توی یک بحث سیاسی خفه کنیم و نادیده بگیریم. پس حرکت سید الشهدا حرکتیه که سوی شعارها و نمادهایی که در حادثه کربلا مطرحه روشن مطرحه، وجود داره و اینها نمیتواند سیاسی نباشد. قطعا سیاسی است. قطعا اگر سید الشهدا در حادثه کربلا توفیق میافتند یاورانش و خود حضرتش، قطعا اونجا یک حکومت اسلامی تحقق پیدا میکرد که چشم عالم رو روشن میکنم. خب این اتفاق نیفتاد، در این حالی که ما اون